بخش شستم.
تعداد دفعاتی که عراقی ها آمار می گرفتند افزایش یافته بود. کمتر پیش می آمد که سربازان آمار گیری کنند و معمولا این کار را بعثی ها انجام می دادند. یک روز بعد از آمارگیری، افسر عراقی با آن هیکل بزرگ و سبیل کلوفت، در حالی که اخم کرده و عصبانیتی شدید در چهرش موج می زد، با گام های محکم و تکبرآمیز به سمت من آمد و با دستان سنگین خود من را که بر اثر شکنجه های متوالی و سوء تغذیه گوشت تنم آب شده و جسته نحیفی داشتم از جا بلند کرد و با بی احترامی تمام به زمین کوبید. بعد به دو سرباز که کمی دورتر ایستاده بودند دستور داد مرا به قفس های دیگر ببرند. مات و مبهوت نگاهشان می کردم. نمی دانستم چه خبر است و چرخاندن من در قفسهای دیگر چه معنی می دهد. به خدا توکل کردم و خود را به او سپردم. سربازان در حالی که مثل دو محافظ دو طرفم را گرفته بودند، مرا از این قفس به آن قفس بردند. افسر عراقی نیز در جلوی ما حرکت می کرد و به محض رسیدن به هر قفسی از من می خواست که با صدای بلند به دیگر اسرا سلام کنم. از نظر آنها این کار باعث تحقیر من می شد. عراقی ها دیده بودند که بعضی از بچه ها به بنده محبت دارند و در هواخوری و قفس پیش پایم بلند می شوند و احترام می گذارند. البته من کوچکتر از این حرف ها بودم، اما بعضی از اسرای گردان هنوز هم من را به دید فرمانده خود نگاه کرده و شرمنده هم می کردند. افسر عراقی با این کار می خواست یک جنگ روانی در اردوگاه را انداخته و علاوه بر تحقیر من، وجهی اجتماعی و انسانیم را در بین دیگر اسرا تخریب کند. ولی انگار خودش هم خبر نداشت که سلام کردن یکی از آداب و دستورات دینی ماست و برای کسی که سلام می کند 70 حسنه نوشته می شود و گویا منکر این بود که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چقدر به سلام کردن و پیش دستی در آن سفارش کرده و حتی خود ایشان به بچه ها سلام می کرد. او فقط به این فکر می کرد که وقتی من به عنوان یک بزرگتر به عده زیادی که کم سن و سالتر از خودم بودند سلام کنم، شخصیتم کوچک و خرد می شود، در حالی که سخت در اشتباه بود. وقتی به همراه دو سرباز و افسر عراقی وارد قفس ها می شدم، به جای این که کم بیاورم با صدای بلند سلام می کردم و می گفتم سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید برادرا. بچه ها هم در جواب می گفتند
علیکم السلام.
عراقی ها که به جای جواب سلام منتظر سکوت و یا مسخره کردن و هو کردن من توسط اسرا بودند، وقتی با پاسخهای احترام آمیز آنها روبرو شدند از شدت عصبانیت دندانهایشان را به هم فشردند و رفتند. این حرکت عراقی ها که با هدف تحقیر من انجام گرفت نتیجه عکس داد و به لطف خدا در بین دیگر قفس ها نیز دوستان زیادی پیدا کردم. آنجا بود که واقعاً به این باور رسیدم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چند ماهی از حضور ما در اردوگاه تکریت 20 می گذشت. در کنار فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی که برای حفظ روحیه و اعتقادات اسرا، آن هم در آن شرایط سخت و با کمبود امکانات اجرا می کردیم، به همراه مطهری و چند نفر دیگر سعی کردیم با محور قرار دادن روحانیت، آن فضای سرد و بیروح را معنوی تر کرده و نگذاریم مشکلات شرعی و مذهبی بر سختی های اسارتمان بیفزاید. آقای محمدی طلبه جوان کرمانی در میان اسرا حضور داشت. بسیاری از بچه ها را که مسئله شرعی داشتند مخفیانه به ایشان ارجاع می دادیم. اما بعضی احکام فقط خاص اسارت بود و قبلا در مورد آنها در هیچ رساله‌ای بحث نشده بود. ایشان نیز با وجود تسلطی که روی احکام شرعی داشت نمی توانست مشکلات شرعی خاص اسارت را پاسخگو باشد، زیرا در چنین مواقعی انسان ممکن است به دلیل عدم آگاهی دقیق از یک مسئله مدیون عده‌ای شود که هیچ کس حاضر نیست زیر بار این مسئولیت برود. من در نوجوانی و نیز قبل از اسارت چندین بار رساله حضرت امام رحمت الله علیه را خوانده و تقریبا به آن مسلط بودم. اما برخی مسائل شرعی در اردوگاه پیش می آمد که نه برادر محمدی می توانست به آنها جواب قانع کننده‌ای بدهد، نه من و نه مطهری و نه هیچ کس دیگر. برای پاسخگویی به این سوالات شرعی ناچار بودیم راه حلی پیدا کنیم که بتواند در آن محیط خفقان‌آور مشکلمان را حل کند، زیرا در آن شرایط دسترسی به هیچ رساله و منبع شرعی نداشتیم و به عنوان مسلمان نمی توانستیم دست روی دست گذاشته و اقدامی انجام ندهیم. بنابراین قرار گذاشتیم به صورت جمعی بنشینیم و در این خصوص تصمیم بگیریم. به اتفاق تعدادی از بچه‌هایی که نسبت به دیگر اسرا اطلاعات بیشتری از احکام شرعی داشتند و با محوریت برادر محمدی گروهی را تشکیل داده و به بحث و تبادل نظر پرداختیم. در مورد بعضی از احکامی که یقین نداشتیم اجماع می‌کردیم، بدین شکل که هر نظری را که به شرع و عقل نزدیکتر بود می‌پذیرفتیم. به طور مثال موضوعی برای یکی از اسرا پیش آمد که او را خیلی اذیت می‌کرد و ما مانده بودیم چه کنیم. یک جلسه علمی دینی تشکیل دادیم، دور هم نشستیم و آنقدر راجع به آن موضوع بحث کردیم که سرانجام به اجماع عقلی رسیده و پاسخی را که به شرع مقدس نزدیکتر بود اعلام کردیم. در نتیجه به او گفتیم که همان کار را انجام دهد و به این ترتیب او را از بنبست نجات دادیم. اجرای برنامه‌های فرهنگی در اردوگاه اراده اسرای دیگر را قوی تر کرده بود و عراقی ها که از این موضوع خشمگین شده بودند به فکر تنبیه عاملان آن افتادند. آنها من، مطهری و سید فاضل موسوی را عامل شرارت و دردسرهای اردوگاه می دانستند و نمی خواستند سر به تنمان باشد. به همین خاطر سه بار من را در قفسهای مختلف جابجا کردند تا با کسی انس نگیرم. استخبارات نیز به بهانه‌های مختلف با تهدید و شکنجه مرا بازجویی می‌کرد. یک بار گفتند
شما فرمانده محور بودید.
وقتی که مقاومت می‌کردم آنها حسابی کتکم می‌زدند و بعد رهایم می‌کردند. یک بار گفتند
شما فرمانده گردان بودید.
باز هم مقاومت و باز هم شکنجه. یکی از دفعاتی که مرا به استخبارات بردند عبدالحمید با همان خشونت همیشگی گفت
تو فرمانده یه تیپ هستی که اینطور مقاومت میکنی.
باز هم زیر بار نرفتم. دیگر رفتن به استخبارات برایم عادی شده بود و ترسی از این بابت نداشتم. هر اتفاقی که در قفس و اردوگاه میافتاد آمادگی این را داشتم که برای بازجویی مرا به استخبارات ببرند. هفته یا حداکثر دو هفته یک بار من را به استخبارات میبردند و بازجویی میکردند. به همین خاطر از لحاظ فکری همیشه آماده بودم که پاسخی قانع کننده برایشان داشته باشم، اگرچه هیچ وقت آنان قانع نشدند.